ساعت بعد از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و این برنامه به همکاری تکنیکی شفیق عیار اجرا می شود. در جریان برنامه در پروگرام فکر نو با جوانان با همکارم جاوید نعیمی و مهمانانش خواهید بود که موضوع فرار مغزها و استعدادهای جوان از افغانستان را بررسی می کند. ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. وزارت خارجه چین از زخمی شدن 5 شهروند این کشور در حمله دیروز در کابل که مسئولیتش را گروه داعش به دوش گرفت خبر می دهد و به شهروندان و مؤسسات چینایی توصیه کرده که افغانستان را ترک گویند. وانگ بین بین سخنگوی این وزارت امروز به خبرنگاران گفت که چین از افغانستان می خواهد تا تحقیق جامعی را در مورد این حمله انجام دهد و عاملان را مجازات کند. او افزود که باید امنیت شهروندان و سازمان‌های چین در افغانستان تقویت شود. آمریکا این حمله را محکوم کرده است. شفاخانه ایمرجنسی کابل گفت که 3 جسد و 18 زخمی از این رویداد به این شفاخانه انتقال داده شدند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفته بود که 3 حمله کننده در این حمله کشته شدند و 2 شهروند خارجی زخم برداشتند. خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان میگوید حکومت طالبان از آتشباری نیروهای مرزی افغان بر غیر نظامیان در نزدیکی عبورگاه سپین بولدک چمن در بلوچستان عذرخواهی کرده است. او گفت که در حال حاضر مشکل حل شده است. نیروهای طالبان و قوای پاکستانی روز یکشنبه در منطقه شیرو عبور در نزدیکی عبورگاه سپین بولدک چمن درگیر شدند که در نتیجه 8 تن کشته و ده تن دیگر زخمی شدند. طالبان تاکنون در مورد این اظهارات خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان چیزی نگفتند. حکومت ایران چندین نفر و نهاد مستقر در اروپا از جمله رادیو فردا را تحریم کرد. این افراد به ایران ممنوع دخول شدند و دارایی های آنها و این نهادها در ایران ضبط می شود. جیمی فلای رئیس رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی که رادیو فردا یک بخش آن است، در واکنش خود این اقدام حکومت ایران را مخدوش کردن بیهوده حقیقت عنوان کرد. وی افزود که واقعیت روزانه این است که رژیم ایران مردان، زنان و کودکانی را که برای آینده بهتر اعتراض می کنند می کشد. آقای فلای گفت که رژیم ایران قربانیان را مقصر وانمود می سازد و خانواده ها را مورد آزار و اذیت قرار می دهد. رادیو فردا یکی از پرشنونده ترین رادیوها در ایران است. و جنازه قمرگل آوازخوان معروف افغانستان دیروز در کانادا به خاک سپرده شد. مراسم تدفین وی در شهر اونتاریو انجام پذیرفت. استاد شاولی آوازخوان معروف دیگر افغان در این مراسم به حاضرین چنین گفت:
وی یک الماس هنر بود. در میان زنان آوازخوان کسی دیگر مانند او پیدا نخواهد شد. به همه ولایت های افغانستان، شرق، غرب، شمال و جنوب سفر کرده و با بسیار صداقت خدمت کرده است.
بانو قمرگل روز جمعه گذشته به علت بیماری طولانی که داشت چشم از جهان بست. وی با درگیری جنگ های داخلی در افغانستان در سالهای 1990 نخست به پاکستان و سپس به کانادا مهاجر شد. پایان اخبار.
فکر نو با جوانان.
سلام و وقت بخیر، خوش آمدید به برنامه امروز فکر نو با جوانان. در جریان هستید که کاروان مهاجرت ها از افغانستان ادامه دارد. شمار تنها می خواهند از افغانستان بیرون شوند. هدف هم رسیدن به کشورهای غربی به ویژه اروپا است. این سفرها آسان هم نیست. راه های قاچاقی، خطر ناپدید شدن، غرق شدن، لتوکوب، بازداشت، اهانت و در نهایت اخراج اجباری. باز هم فرار استعدادها و نخبه ها از افغانستان ادامه یافته و در کم و بیش 5 سال گذشته صدها هزار تن کشورشان را ترک کردند. اما تابستان گذشته و با حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان بیرون شدن جوانان و نخبه ها افزایش چشمگیر یافت. تنها در جریان 2 هفته آمریکا و متحدانش گفتند که 124 هزار تن را از میدان هوایی کابل انتقال دادند که ده ها هزار جوان و نیروی کاری افغانستان در میانشان شامل بودند. بدون شک جوانان دیروز رهبران امروز و جوانان امروز رهبران فردا خواهند بود. اما آیا در افغانستان چنین انتظار عملی بوده می تواند؟ بخش بزرگ از جوانان همین اکنون خواهان بیرون شدن از افغانستان هستند، اما آیا زندگی دشوار در انتظارشان است یا اینکه سهولت برایشان وجود خواهد داشت؟ کیها در حال حاضر میخواهند در افغانستان بمانند و کیها میخواهند بیرون شوند؟ در حال حاضر جوانان افغان در چی وضعیت در کشورهای خارجی به سر میبرند و چی در داخل افغانستان با کدام چالش ها روبرو هستند؟ سفر برایشان بدون داشتن اسناد قانونی تا چی حد دشوار است؟ بیشتر مسافرت ها برای داشتن زندگی مرفه صورت می گیرد یا اینکه هراس از طالبان، بیکاری و بی سرنوشتی در داخل افغانستان مردم را با این مهاجرت ها روبرو می کند؟ در این مورد بحث میکنیم در برنامه حاضر. مهمانان هم با ما شما خواهند بود آقای سید اشرف سادات که زمان اماهنگ کننده شبکه نهادهای مدنی در غرب افغانستان هستند و حالا سویدن با ماست، بانو آسیا امانی فعال مدنی، آقای فهیم صابر خبرنگار پیشین در یکی از رسانه‌های افغانستان از آلمان و گل‌آقا مایل پناهنده افغان در فرانسه در برنامه با ما شما خواهند بود. البته آقای صابر پیام‌های صوتی به برخی پرسش‌های رادیو آزادی فرستادن، در جریان برنامه نشر خواهد شد. من جاوید نعیمی میزبان شما هستم و امور فنی برنامه را شفیق عیار پیش میبرد. مهمانان عزیز خوش آمدین به برنامه امروز فکر نو با جوانان از رادیو آزادی. آقای سادات، نخست با شما کاروان مهاجرت جوانان نخبه افغانستان فکر میکنین از چی زمان آغاز شد و کی افزایش یافت؟
سلام بر شما و شنوندگان خوب شما. متاسفانه از سال 2014 با شروع سیاست های خودخانه دولت آقای غنی بستر حضور جوانان در خیلی از عرصه ها تنگ شد، هرچند که دادخواهی های در اون زمان ها ادامه داشت تا بسترها تخصصی بشه و ساحات کار به نیروی کاربردی و متخصص سپرده باشه تا امیدواری برای نسل تحصیل کرده افغانستان به وجود بیاید. اما هرچی ما به این طرف آمادیم، ناامنی باعث شد که در مهاجرت ها هم بیشتر بشه. متاسفانه تا سال 2018 وقتی میم یک بررسی انجام میدیم، بیشتر مناطق نیمه شهری افغانستان از کنترل دولت خارج شده بود و هرچی تحصیل کرده و روشن فکرها خود در مراکز شهرهای بزرگ جمع جور میکردن، خب بستر کار اونقدر مساعد نبود تا همه نیروها جذب بشن. از همون سالها انمو به مسئله مهاجرت آغاز کردید، مخصوصا مهاجرت نخبگان و کسانی که در حقیقت خود در یک تنگنا میدیدن، در تنگنایی که بستر کار برایشان مساعد نبود، بستر ابراز اندیشه برایشان مساعد نبود و خیلی از فرصتهای دیگه از اونها گرفته شده بود. به واقعیت وقتی ما میاییم دموکراسی یا نظام مردم سالاری بررسی میکنیم، اگر یک فضای امنی وجود داشته باشه، ولو که دولت نخواه یا نتانه همه نیروهای متخصص در کنار خود داشته باشه، بسترهای دیگه همیشه وجود داره که نیروهای متخصص میتونم از اونها برای ابراز اندیشه های خود و برای رشد استعدادهای خود و به کرسی نشاندن خواسته و اهداف خود استفاده کنم. مسلما مانند بستر رسانه ها ما داشتیم، جامعه مدنی داشتیم، ساختارهای اینجوری داشتیم، ساختارهای تجارتی داشتیم، دانشگاه‌های خصوصی زیاد داشتیم و خیلی از بسترهای دیگه توسط نیروهای متخصص جوان خوشبختانه ایجاد شده بود که مردم امیدوار بودن به یک تغییر بنیادی. هرچند در افغانستان از همون سالهای ابتدایی شکلگیری نظام دموکراسی مشکلاتی وجود داشت، مخصوصا ما از سال 2007 و 2008 و بالاخره 2009 که انتخابات ریاست جمهوری به این ور شده، بستر ناامنی‌ها گسترش پیدا کرد. اما جوانان، مجموعه کلانی از جوانان باز هم با همه چالش‌ها و مشکلات دست و پنجه نرم می‌کردن، کوشش می‌کردن در افغانستان برای خود جایگاه و پایگاه داشته باشن و خیلی دست به مهاجرت نمی‌زدن. اما خب طبیعتاً ما فرار نخبگان در همون شرایط هم داشتیم، ولی بعد از تحولات سال 2000 از 15 آگست 2021 با برگشت طالبان، بستر کاری و زندگی و ابراز اندیشه و همه برای جوانان تنگ شد. متاسفانه آنچه که همکارای خود نهادهای بین المللی از افغانستان بیرون کردن، بازم مجموعه کلان دیگری سرگردان و بی سرنوشت ماندم که اونها شما میبینیم انمی روند مهاجرت به شکل سرسام‌آور شروع کردن. مجموعه کلان در ایران سرگردانن، در پاکستان سرگردان هستن، در ترکیه سرگردان هستن، خیلی از کسای دیگه هم در کشورهای مانند تاجیکستان و اینها همیشه با آدرس‌های مختلف اپلای میکنن و کوشش میکنن که یک آدرس یک امیدی برایشان پیدا شه تا از افغانستان بیرونشم یا برای خود یک جایگاهی در بیرون از افغانستان پیدا کنم.
تشکر جناب سادات، به شما برمیگردیم و گل آقا مایل پناهنده افغان در فرانسه را هم در تماس مستقیم تلفنی با خود داریم. آقای مایل، شما اگر از جریان سفرتان بر ما بگوین که چی گذشت بر شما، از کدام مسیرها از افغانستان تا فرانسه رسیدین شما؟
سلام، از خدمت دارم خدمت شما، میمانه شما و تمام شنوانده ایتان. مسیرهای که ما از افغانستان طی کردیم، ما آمدیم از مرز پاکستان و ایران و تو ترکیه. خب راه قاچاق کسایی که شاید شنیده باشن و دیده باشن و خیلی سخت است، خصوصا مسیری که از افغانستان حرکت میکنی تا کشور مقصد اروپا که تعیین میکنی، خیلی مسیر طولانی است و سختی های خود دارن. خصوصا بیشترین سختی و بیشترین ترس و دلوقعی که به مهاجرین یا افرادی که میخوان قاچاق بیان، مسیر یابی است که بین مرز یونان و ترکیه قرار دار، بسیار سخت است و قاچاقواره هم که در اون مسیر کار میکنن از امکانات بسیار ناچیزی کار میگیرن با خاطر که مهاجرین انتقال بتن به یونان. و ما اومدیم، من تقریبا 3 سال در ترکیه بودم، اونجا شرایط زندگی بسیار سخت بود و دولت طوری که باید با مهاجرین برخورد میکرد نمیکرد، اجازه کاروبار ما نداشتیم در اونجا و بالاخره تصمیم بهش شد که باید خود از مرز از کشور ترکیه بکشیم به جای برین که حداقل از خطر دیپورتی ما در امان شویم. ما آمدیم تا سال 2019 من خودم در کشور فرانسه رسیدم و سختی های زیادی دیدم، یعنی باید کسی مثل ما این مسیر طی کنه و بفهم چیزی که ما میگیم.
خب در کل، یعنی از روز که شما از افغانستان حرکت کردین و به فرانسه رسیدین، چقدر وقت گرفت و گفتین با توجه به اینکه 3 سال را در ترکیه هم ماندین شما؟
بله، من از ترکیه که حرکت کردم تا فرانسه من 6 ماه دور بودم، از یونان گرفته تا کرواسی و مسیر سلوانیا و بوسنیا اینا رو ما طی کردیم، ایتالیا هم تا که من خودم در فرانسه رسیدم 6 ماه زمان بود، از یونان تا از ترکیه تا فرانسه را. و از افغانستان وقتی ما اومدیم تا ترکیه، ما 3 شبانه روز در مرز ایران و ترکیه بودیم، 6 روز هم از مرز افغانستان تا ایرانه.
بله.
خب
یعنی این 6 ماه را که شما از ترکیه از برخ مسیرهای خیلی دشوار گذشتین، این بدون شک خطرهای هم داشته، چگونه بوده سفرهایتان، از طریق کشتی و با موتر بوده یا چگونه پیاده هم بوده؟ اگر در این مورد اندک جزئیات بدین شما آقای مایل.
بله، مسیری ما که آمدیم از ترکیه تا یونان از مسیری آبی بود، ما یک قایقای بادی میگن، کشتی مشتی اصلا در کار نیست، اونا فقط قاچاقوارا میگن که کشتی بسیار خوب است و نفهم تفریحی است و چیکار است، اما وقتی پول خوابانی در پیش سرناف و بعد میارن آت شب مثال در نقطه صفری که اونجا باید تو سواری کشتی شه، میبینی که کشتی در کار نیست، اونا من قایقای هست که بادی نمونی باد میکنن. ظرفیت قایق مثلا اگر 20 نفر باشه با او 50 نفر 60 نفر بالا میکنن، اگر 30 نفر باشه 35 نفر باشه مثلا او رو به 70 80 نفر ارتقا میدن، که اگر شانس بیاری قایق نو باشه بازم که ترس کمی کمتر است، اگر قایق کنو باشه موتوری که با او نصب میکنن کنو باشه دیگه 1000 بار مرگ دم آب آدم تجربه میکنی. مسیری اونان تا فرانسه رو ما پیاده آمدیم، گای موتر بود گای ما پیاده بود، از تا سیلوانیا را بوسنیا را، از بوسنیا در این طرف ما کلن پیاده آمدیم که هیچ اصلا موتر در کار نبود، همیشه در جنگل بودیم شب و
خب یک مسیر طولانی هم است، چون شما بوسنیا کشور عضو حوزه شنگن نیست و در اونجا کنترل پلیس هم است، با تهدیدها و خطرهای از جانب پلیس هم روبرو شدین یا نه؟
بله، ما اونجا وقتی مرز چی آمدیم، مرز کشور سربیا و بوسنیا رسیدیم، ما رو اصلا پلیس بوسنیا میگرفت میورد، مرزی که پلیس سربیا تحویل میداد، پلیس سربیا ما رو زده پس میورد مرز بوسنیا. اینجا باز وقتی که دیدن که اینا نمیشه، شب ساعتای 10-12 بجه شب بود، بعد ما رو پلیس سربیا بوسنیا گرفت آورد مرز سلوانیا. به اینجا گفت شما دستان دیگه رای خواب نمیتونن استاد شوید، ما دیگه هیچ رای بلد نبودیم، فرار کردیم رفتیم جنگل. بازم اونجا نظر با آدرس هایی که از قبل داشتیم، اونجا یک کمپی بود از طرف سازمان ملل، یه تا اونیستیم اون کمپ پیدا کنیم، رفتیم در کمپ خود تحویل گرفتیم، گرچه گنجایش نداشتیم، ما داخل کمپ اجازه‌مون ندادن. خب باز حداقل در اطراف کمپ که بود اونی باز پلیس مزاحمت نمیکرد.
تشکر آقای مایل، از شما میخواییم با ما باشین در برنامه، چند لحظه دیگه هم وقت شما را خواد گرفتیم. آقای سادات، شما شنیدین از این شنونده ما، یعنی بیرون شدن، رسیدن تا سرمنزل خیلی مشکل هست، در نهایت چی سرنوشت در کشورهای غربی در انتظار می پناه جویان افغان است؟
واقعا جای بسا تأسفه که جوانان ما، مخصوصا جوانان تحصیل کرده و کسایی که در گذشته در افغانستان دارای جایگاه بودن، امروز در بیسر نوشتی به سر میبرن و راه طولانی مهاجرت طی میکنن تا یک فضای نسبتا آرام پیدا کنم، تا سر اونا به سلامت باشه و لقمه نان داشته باشم. سالها رنج تحقیر پناهندگی تحمل میکنن. متاسفانه با همه خوبی هایی که دنیای غرب مخصوصا کشورهای اروپایی داره و خیلی توجه میشه به پناهندگان، به کسانی که خب حالا خود به سرمنزل مقصود بعد از یک عالم جنجال میرسونن، چی اونهایی که قانونی میان و چی اونهایی که غیر قانونی میان، کسایی که غیر قانونی میان که متاسفانه باید سالها منتظر بمونن تا سرنوشت کیسایشان مشخص بشه که آیا رد میشن قبول میشن. چنانچه امیر اکنون شاید ده ها هزار افغان بی سرنوشت در کشورهای اروپایی از فرانسه و آلمان و سویدن و کشورهای دیگه گرفته تا حتی کشورهای بالکان و اینها وجود داشته باشه که معلوم نیست آیا قبول میشم یا نمیشم. بازم در همین تحولات اخیری که آمد تعداد زیادی از کیسای افغان ها به کار افتاده و تعداد قبول شدن. اما زندگی در کشورهای اروپایی آسان نیست، به خاطر که ما در یک جغرافیای متفاوت زندگی کردیم، به تناسب نیازهای همه جامعه حالا درس خواندیم، ساختارهای اقتصادی به خود ایجاد کردیم، کوشش کردیم متوازن با همه جامعه حرکت کنیم. هر جوانی که از او جامعه حرکت میکنه به طرف کشورهای غربی میایه، سرآغاز خوب در این کشورها متاسفانه نمیتونه داشته باشه. خب حتی کسایی که با همکاری کشورهای اروپایی، آمریکا، کانادا، استرالیا اینا هم بیرون کشیده شدن، در بدترین وضعیت هم اکنون قرار دارن. اگر از نظر امرار معیشت و این چیزها وضعیت خوبی داشته باشن، از نظر روحی روانی بسیار حالت بدی دارن. خیلی از جوانانی که امروز نان تغییر پناهندگی متاسفانه میخورن و نگران آینده خواستن که فردای کریم و چگونه خواهد شد، در افغانستان دیروز از خود اسم و رسم داشتن، صاحب یک ساختار بودن، زیر مجموعه داشتن، ظرف سیاسی شده بودن برای حضور در ساختارهای قدرت سیاست، و حتی کسایی که سواد نداشتن خوشبختار دنبال صنایع رفته بودن. با همه این ناامیدیا در افغانستان تلاش بر ای بود که ما از حالت سردرگم بیرون بشیم و به طرف یک آینده خوب حرکت کنیم، ولی مهاجرت به واقع سخته. از نقطه صفر باید شروع کنی. خیلی از همفکرا و همگروهای ما که در همین جا آمدن همین اکنون با استرس های بسیار شدیدی سردوچار هستم، از جمله خودم که در افغانستان مثلا ماستری داشتم، سندی از ایالات متحده آمریکا گرفته بودم، از جای مختلفی به فیلیپین برای ظرف سازی رفته بودیم، با یک عالم داشته های تحصیلی اکنون آمدم. فکر میکنم یک آدم بی سواد هستم، باید از صنفای اول آموزشی شروع کنم تا جذب جامعه باشم. خیلی طول میکشه، بسیار طول میکشه تا خود بتونیم با شرایط کار اروپا برابر بسازیم. همینه که یک افغان وقتی میای متاسفانه در این کشورها هم سالها با بی سرنوشتی سر دوچار میشه تا زمانی که حداقل علمی مسیر گفتمان اجتماعی یاد میگیره میتونه وارد بازار کار بشه، او هم نه با کارهای بسیار خوب، کارهایی که شاید باهای اندکی برای داشته باشه و شاید آنقدر نتونه به زودی مثلا در برابر علمی نیازمندیایی که یک زندگی داره او توفیق بده و او مستحکم بسازه.
تشکر میکنم از شما و تماس ما با بانو آسیا امانی هم برقرار شده. خوش آمدین بانو امانی. شما هم فکر میکنین در حال حاضر چی تعداد از جوانان علاقمند بیرون شدن از افغانستان هستند با توجه به شرایطی که ادامه داره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام یاد خدا، درود و صلوات بر روح و روان محبوب خدا و درود و سلام خدمت شما جناب نعیمی صاحب بزرگوار و مهمان گرامیتان. در حال حاضر نظر از دید و نظری شخصی ما، بالاتر از 90% از جوانان علاقمند این هستند که بر خارج از کشور مهاجرت و مسافرت کنند و مخصوصا یک عده از قشر یونس به دلیل محدودیت و ممنوعیت هایی که فعلا سرای زنا وجود دارد و هر روز میبینیم یک محدودیت و ممنوعیت جدیدی بالای زنا وضع میشه. زنان از این گونه حقوق ها، آزادی های انسانی و دینی و قانونیشون برخوردار نیستن و هر روز یک محدودیت و ممنوعیت جدیدی بر اینا به منظور یکی از جامعه دور شوند از وضع میشه. در کل این روز زنان افغان در بسیار سرنوشتی کامل بسر میبرند و همچنان جوانان هم. جوانان چی جوان و جوانان چی جوانان که از طبقه زنان است یا از مردان، از هر دو طبقه بیشتر از 90%شان علاقمند هستند که وطن ترک کنند و به یک کشور اروپایی و یک کشور آمریکایی راه مهاجرت در پیش گرفته و بتوانند که یک زندگی خوبتر و یک زندگی مرفه‌تری داشته باشند.
تشکر. اما بدون شک پرسش باز هم مطرح میشه که چه سرنوشت در انتظار جوانان نخبه افغان در کشورهای غربی به ویژه در اروپا است؟ در این مورد فهیم صابر خبرنگار پیشین که در حال حاضر در آلمان است پاسخ بر رادیو آزادی فرستاده.
وضعیت جوانان افغانستان چی تحصیل کرده و چی کسایی هم که تحصیلاتشون بنابر مشکلات تکمیل نبود و خواستن که بیاین در اروپا؟ یعنی خیلی یک وضعیت مناسب و نرمال نیست، عادی نیست. وقتی که جوان ها میان به کشورهای اروپایی، بر کشور اتحادیه اروپا که اینا میرسن و اوجه مجبور میشن که نشان انگشت باید بتن، اینا میرن به طرف همین پروسه ادغام و این پروسه به مراحل مختلف خیلی زمانگیری است. مثلا اینا میرن به کمپ های مهاجرین و در اوجه میباشن و تا که رسیدگی به پرونده های ازیا صورت میگیره گاگای ای خیلی طولانی میشه. ای پرونده ها را به زودی بررسی نمی کنن و همیشه مثبت هم نیست جواب. یک توافق که سال 2016 بین اتحادیه اروپا و حکومت دکتر غنی صورت گرفته بود، به اساس از او یک مقدار پول هم بر افغانستان داده شد و فیصله به می شد که جوانایی که تنها هستن اینا رو دوباره اخراج بکنن. و خب معلوم دار است که بعد از این شرایط تغییر کرد، امی برنامه هم تغییر کرد و حالا در حال تعلیق آمد، یعنی حالا جوانا را نمی کشن. اما اینا یک مدت طولانی ره در کمپا می باشن، منتظر سرنوشت می باشن و این کمپا شرایط خوب زندگی ره نداره و خصوصا زمین انراف جوانا خیلی مساعد می باشن. بعد از اینکه اینا اگر قبول میشن یا یکی از شرایط مهاجرت بر از اینا پیشکش میکنن، اینا باید برن زبان بخونن. تا اون وقت اجازه کارم نمیداشته باشن و اجازه ایتنم و فعالیت اجتماعی دیگرم نمیداشته باشن. خب معلوم دارست که طولانی بودن از این زمان باعث یک نوع افسردگی هم میشه و ای جوان ها به او شکل طبیعی که باید یاد بگیرن و مستر خدمت به یک جامعه شون یا جامعه خودشان یا جامعه نوره که انتخاب میکنن نمیشن. بالاخره میرسن به یک مرحله که باید پول پیدا بکنن برای اینکه اینا مصارف را کردن یا خانواده دارن و یا قرضدار میباشن اکثرا، که معلوم دار است اگر اینا برن به تحصیلات عالی بپردازن کار کردن نمیتونن و عاید نمیداشته باشن. همی است که به یک نوع اینا حیف میشن و نمونه ازی در کشورهای اروپا به حد زیاد است. کسایی که تن میتن به کارهای شاقه عمدتا کسایی هستند که تحصیلات عالی ندارن و بیشترشون همی جوانهای مهاجرین هستند و در یه جای شک نیست که یک مقدار از این مهاجرین افغانستان هم هستند.
فهیم صابر خبرنگار پیشین افغان پیام بر رادیو آزادی فرستاده بود. خب باز هم آقای گل‌آقا مایل، شما در فرانسه هستین، از خطرهای هم قصه کردین که در مسیر را گذشتاندین. آیا این خطرها را از گذشته تصور کرده بودین؟ اگر بله، باز هم چی شد که برای بیرون شدن از افغانستان تصمیم گرفتین شما؟
بله، سلام دوباره. خطر بخواهی نخواهی وقتی آدم تصمیم به یک مسافرت میگیری، مخصوصا وقتی قاچاق تصمیم میگیری، حتما خطراتی پیش روی داری، اما دو اندازه که ما فکر میکردیم نبود، اما با اون هنوز بالاتر از او بود. تصوری که به این اندازه خطرناک باشه ما نمیکردیم. اما بازم نظر با مو شرایط که ما در افغانستان داشتیم، مجبور به ترک وطن بریم، مجبور شدیم که تصمیم به خارج شدن از افغانستان بگیریم. همون خطرها رو قبول کنیم که تا یکی بتانیم مدیقل جان خود به یک جای برسانیم که در امان باشه.
بله، یعنی شما میخواین بگوین که اگر بپرسم استان میارزید به امی مشکلات که شما دشواری های را که تیر کردین آمدنتان در مسیر 6 ماهه که از ترکیه تا اروپا ماندین؟
نظر به شرایط فعلی که در افغانستان رخ داده، همه که زنده ماندن بلیا ارزش خطرات خود داشت، چون افغانستان بلند شرایط چیزی که ما در جریان هستیم میبینیم از طریق اخبار، از طریق رسانه، خیلی بیشتر از وقتی که ما بودیم بدتر شده، از همون خاطر ارزش داشت بلیا.
خب بالاخره ما یک پرسش دیگه از شما مطرح میکنم، بعد از او وقت شما رو نمیگیریم. آقای مایل، که فعلا وضعیتتان چطور است در فرانسه؟
در فرانسه فعلا شرایط ما خوب است، اما وقتی که تازه میای در هر کشور اروپایی باش، خصوصا فرانسه، نظر به دیگه کشورهای اروپایی، نظر به سهولتهایی که مهاجران میان میسازه، به فرانسه همچنین نیسته. فعلا ما شرایط ما بهتر است، اما مهاجر است دیگه. اما مهاجر که آمدی هیچ چیزی فرق نمی کنه، مثلا از نظر کاری، از نظر شرایط زندگی در اینجا، اما طوری که باید با رسیدگی شو با تو همچنین رسیدگی نمیشه. مشکلات خود از اینجا زیاد دارن، مثلا مشکلات زبان است، مشکلات کار است، مشکلات خانه است. اینجا مشکلات خود زیاد داره دیگه که اگر به همه بپردازیم طولانی میشه زیاد.
تشکر میکنم از شما گل‌آقا مایل، پناهنده افغان در فرانسه، که دعوت ما را پذیرفتین و در بخش از برنامه امروز فکر نو با جوانان با ما همراه بودین. خب جناب سادات، فرار نخبه ها، زندگی بی سرنوشت در بسیاری از کشورها هم آینده خیلی برشان روشن نیست، مقصر کیست؟
بله، متاسفانه همان طوری که بحث ها صورت گرفت، در نزدیک به 1.5 سال گذشته دست کم 70% نیروهای جوان افغانستان از وضعیت متضرر شدند، مخصوصا جوانان تحصیل کرده، جوانانی که با ایده روشن فکری بزرگ شده بودند و در برابر حق خود و حق مردم همیشه دادخواه بودند، جوانانی که با سیاست طالب و با رویه طالب سازگاری ندارند، اینا بسیار متضرر شدن. خود شما می دانیم که خط فکری طالب از امیو ابتدا مشخص بود. جوانان نخبه امروز می دانن که طالب قرار نیست تغییر کنه، به نظر البته این نظر من هم هست، و تعداد افکار طالب نشان داده که نمی پذیره. اگر امروز فرار جمعی جوانان و قریب به اتفاق جوانان می خواهم از افغانستان بیرون بشن، اونا باور دارن که طالب 20 سال به خاطر ایدئولوژی خود جنگیده. طالب ادعا داره که من بخشی از خانواده خوده از دست دادون تا به یک دولت اسلامی برسون. خیلی از طالبا باور دارن که دولت گذشته دولت غیر اسلامی بوده، دموکراسی در اسلام جایی نداره، و همه نیروهایی که از فضای دموکراسی گذشته استفاده کردن از نظر طالبان ایده‌های منحرفی دارن. بارها وزیرای طالبان، ولیای طالبان گفتن که ما از نو میخواییم نسل بسافه. ببینید در همچین شرایط جوان افغان چگونه میتونه در او جامعه حتی زندگی کنه، نفس بکشه، جدا از اینکه دنبال کاروبار باشه یا شریک بخشی از سرنوشت خودشه. متاسفانه مقصر اصلی وضعیت سیاستمداران گذشته هستن که نتونستن از همه امکاناتی که دنیا برای خوشبختی مردم افغانستان در نظر گرفته بود استفاده کنند. چور کردن، چپاول کردن، کابل به زونهای قدرت برای خود تقسیم کردم. هر روز به خاطر مسائل کوچک اهداف اصلی و اساسی بنیادی مملکت کنار گذاشتن تا بالاخره یک نسل سرگردان کردند. 25 میلیون مردم افغانستان امروز زجر سیاست‌های کاذب سیاستمداران گذشته، مخصوصا کسانی که در رأس اهرام قدرت قرار داشتن، زجر سیاست‌های غلط اونها متاسفانه میکشه، مخصوصا خود رئیس جمهور و شریکای درجه اول قدرتی. در قانون اساسی افغانستان 90% قدرت در حیطه رئیس جمهوره، ولی امیر رئیس جمهور آنقدر فکر کاذب متاسفانه داشت که افغانستان تبدیل کرد به یک باطلاقی که امروز جایی برای جوان نباشه. ما همه امیدوار شده بودیم در سالهای 2018 که حداقل آیست آیسته یک سیاست هدفمندانه و یک فکر جمعی باید از این طرف معادله قدرت یا طرف جمهوریت وجود داشته باشه. تا برم دروازه گفتمان باز کنم، امید روایت تغییر در افغانستان به گونه دیگه رقم بخوره تا ساختارها متضرر نشه و نیروهای جوانی که تحصیل کردم اینها مجبور نشم افغانستان ترک کنم. اما خودخواهی‌ها، خودکامبگی‌ها و سیاست‌های غلط و نمود جاه‌طلبی‌ها باعث شد که تمام جوانان سر به صحرا بزنم و به هر طریق ممکن از همون زمان شروع کنم به مهاجرت و بعد از این تحولم خب مسلماً دیگه جایی برای نفس کشیدن جوانانی که با واقعیت ما بازم میگم با فکر طالب سر مخالفت دارن وجود نداره.
تشکر آقای سادات، برمیگردم به شما. بانو آسیه امونی، چرا فکر میکنین جوانان میخوان افغانستان را ترک بکنن؟ بیکاری، بی سرنوشتی، هراس از طالبان، یا ای که دنبال زندگی بهتر و مرفه در اروپا و امریکا هستند؟
جنابی نعیمی صاحب بزرگوار، اگر ما یک نظر افغانی کلی داشته باشیم به وضعیت فعلی افغانستان و که در چی حالتی مردم افغانستان قرار دارن، در کل جوانانش نظر به دلایل و علل مختلفی میخوان افغانستان رو ترک کنن، که یکی مهمترین دلیلش هم میتونه یکی بیکاری، بی سرنوشتی، بی برنامگی، نادیده گرفته شدن جوانان و همچنان وضعیتی که نظام فعلی برای جوانان فراهم کرده، این هیچ گونه حق و حقوق جوانان مخصوصا قشر جوان در این نظام فعلی ندارن. داشتن یک زندگی مرفه و همچنان داشتن یک تحصیل خوبتر و تحصیلات خوبتر بیشتر در یک کشورها، این دلایل باعث که جوانان رای مهاجرت، رای مسافرت به دیگر کشورها در پیش گیرن. و مهمترین عاملش هم میتونیم یکی عدم اقتصادی خوب، نداشتن اقتصادی خوب و همچنان یکی نظام فعلی محدودیت‌ها را سر رای جوانان بیشتر کرده و همچنان تحصیلات خوبتر بیشتر و داشتن یک زندگی مرفه و بیشتر. این روز اگر ما بیاییم از هر جوان و از هر نوجوانی افغان اگر سوالی کنیم، اکثریت به این نظر دیدگاه هستند که ما یک کشوری خارجی بریم، یک کشوری اروپایی یا آسیایی بریم، زندگی بهتری بکنیم، برای خودمون فراهم کنیم، برای اولاد یا اطفالی که از ما در آینده اینی نسل تولد میشن یا چی میشوند، اینا بسان یک زندگی مرفه‌تر، یک زندگی خوبتر بیشتر داشته باشند. اکثریت دیدشان بیشتر به خاطر داشتن یک زندگی مرفه‌تر، یک زندگی که دو بسانی از حقوق و آزادی هایی که حق انسانی و دینی و قانونی هر انسان میباشد داشته باشند، به این دلیل است که اینا روی مهاجرت در پیش گرفته و به کشورهای اروپایی و آسیایی مهاجرت نموده تا یک زندگی مرفه‌تر هم برای خود داشته باشند، هم برای نسل اونجاستان.
تشکر میکنم. اما با این همه در افغانستان بدون شک تصویر دیگر از اروپا یا کشورهای غربی داده می شود. در این میان پروسه پذیرش هم اکنون دشوار شده. باز هم اونایی که خودشان می آیند یا کسانی که منتقل می شوند، برایشان این پروسه چقدر آسان و چقدر دشوار است؟ در مورد فهیم صابر از جوانان افغان پاسخ می گوید.
خطرهای زیاد میتونه متوجه از اینا باشه. یک تعدادی که البته در این پروسه نجات یا به نامی که خود از یا گذاشتن که یک نام بسیار نادرسته هم از پروسه تخلیه فرق میکنه. اگر از طریق پروسه نجات اینا میاین، خب زودتر میتونن که ادغام شون، اگر چی کوه هم زمان گیر است. ولی اگر از خودشان تصمیم میگیرن که بیاین از طریق کشورهای مختلف، راه مختلف، اینا باید بسیار خطرها را تا سرحد خطر مرگ باید بگردن بگیرن و خود به کشورهای اتحادیه اروپا برسانن. پول انگفت باید بتن، شب روز بسیار بد را بگذرانند، نیمی هوای سرد باید در جنگلات باشند، در راه باشند و اینا قسم میام که هر جای احتمال دستگیری از اینا هست و وقتی که اینا دستگیر شوند یک فاجعه دیگه بر از اینا در انتظارشان خواهد بود و اینا خلاف میلشان در یک کشور نشان انگشت خواهد دادن که نمیخواهند اوج زندگی بکنن و اون نشان انگشت همیشه اینا را اذیت میکنه و هر جای دیگه که برند دوباره اونا را به کشور روان میکنن که اوج نشان انگشت میدن. خطرهای زیاد متوجه از اینا هستند، تا اینا از طرف باندهای قاچاق انسان دست به دست میشن، اکثرا فریب میخورن، فریب داده میشن، اینا نمیتونن که تشخیص بدن که کی واقعا اینا رو کمک میکنه. ما شاهد رویدادهای بسیار تکاندهنده در مسیر راه بین ترکیه و یونان بودیم، قصه های بسیار وحشتناک شنیدیم و ای واقعا امور رقمی که پیشتر گفتم که حتی خطر مرگ اینا رو تهدید میکنه. تا جایی هم شنیدیم که اکثرا خودشان خواستن که امی جنجال که زندگی برشان ایجاد کرده یا امی خود زندگی برشان به یک جنجال تبدیل شده، حتی گاگای فکر کردن که به اینمی جنجال یک نقطه پایان بگذارن، برای اینکه دیگه آسمان بلند و زمین سخت بوده.
فهیم صابر پاسخ می گفت خب آقای سادات، رفتیم در بخش اول برنامه با این که بدون شک چالش ها خیلی زیاد بود در سالهای گذشته، از سرمنشاه آغاز کردیم، حتی بعد از سال 2014 که در اونجا مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان سپرده شد و خروج نیروهای بین المللی هم از افغانستان آغاز شد، بعدش جنجال های انتخابات، بعد از او تشکیل حکومت وحدت ملی و باز انتخابات بعدی، باز هم جنجال در سال 2019. اما در کل 16 ماه گذشته در افغانستان روی جوانان یعنی بر روح روانشان تاثیر گذاشته. فکر میکنین چقدر متاثر شدن و چقدر تصمیم به این گرفتن که از این مسیرهای سختی که پیشتر آقای مایل از او یادآور شدن بیایند بگذرن و به اصطلاح زندگی خود را در یک بازی برد و باخت قرار بدن؟
بله، دقیقاً وقتی در گذشته چالش های امنیتی از اثر سیاست های غلط سیاست مداران وجود داشت، خب در حقیقت بازم بعضی از مناطق افغانستان برای رشد استعدادهای جوانان مساعد بود. مثلا اگر ولایت فرا یا بادغیس یا نیمروز یک جای دیگه نام بود، جوانان می آمدن در شهر هرات، در مرکز شهر هرات حداقل امنیت خوبی برقرار بود، یا اکثر هم میانن کابل یا مزار یا شهرهای بزرگ، در حقیقت بستر خوبی بود برای از این که بتونن خود پیدا کنن. اما حقیقتا زمانی که طالبا قدرت به دست گرفتن و همه ساختارهایی که بیشتر جوان میور بود از هم فرو پاشید، دیگه جایی برای حضور معنادار جوانان وجود نداشت و هر کس کوشش میکرد به هر نوع ممکن خود از افغانستان بیرون کنه. و متاسفانه پروسه الله نام گذاشتم پروسه تخلیه، اما پروسه تخلیه خیلی هم پروسه مناسبی نبود، تا جوانانی که آسیب پذیر هستند بیشتر فوکس روی از اینها باشه. و خب در همون شب و روزا بسیار مشکل هم بود برای کشورهایی که تصمیم گرفته بودم یک همکاری کنم و نیروهای آسیب پذیر از داخل افغانستان بیرون کنم. مجموعه کلانی که بیرون شدم، حالا قسمتی از در بین از اونها جوانان روشن فکر و جوانانی که صاحب جایگاهی بودن و ممکن بود دیگه سر سازگاری با ساختار سیاسی طالب نداشته باشم، اونها هم بیرون شدن. اما در کنار خیلی از کسایی هم بیرون شدن که در حقیقت شاید یک بررسی یا واکاوی درست اگه انجام بشه، خدای نکده ای که بحث های هم وجود داشته باشه که شاید نسبت به حضور بعضی ها در بیرون از افغانستان احساس خطری هم وجود داشته باشه. اما حقیقتا خوشبخترین جوان ها جوان های هستن که تونستن خود به اروپا برسانن یا فراتر از اروپا به آمریکا. اینها ده ها هزار جوان شبیه به ما و شبیه به دوستایی که به اروپا رسیدن در دنیای از بیسر نمیشتی در کشورهای همسایه سر در گریبان هستند، نمیدونن چه کار کنن. به واقعیت شاید هر روز اگر انتکترین بحثی میشه یک سخنرانی توسط یک نماینده پارلمان اروپا صورت بگیره، صدها تماس و هزارها ایمیل گفته میشه با آدرس به نادهای مختلف میآید که با ما همکاری کنین. چنانچه شما دیدین دولت آلمان اعلام کرد که ما در طی یک هفته بیشتر از 4 میلیون ایمیل دریافت کردیم. یعنی وضعیت جوانان بسیار بده، مخصوصا جوانانی که در چوکات نیروهای امنیتی کار میکردن، در ساختارهای دیگه دولت کار میکردن، اونها در عالم بی‌سرنوشتی در ایران به سر میبرن. حتی بعضی ها امکان بر از اونها سوء استفاده صورت بگیره در کشورهای همسایه مانند ایران و پاکستان. بحث فرستادن نیروهای تحصیل کرده ارتش ملی افغانستان با اوکراین و مسائل دیگه بدیدیم مطرح شد. اینا همه به این معنا میرسونه که یک نسل فعلا سرگردانه، یک نیروی بسیار کلانه، وضعیت به شدت بد داره. خب طبیعتاً انمی تحول 180 درجه‌ای سیاست انمی فزار به وجود آورد. اگر بازم میگم که تقصیر به گردن کسایی هست که باعث خلق انمی وضعیت شدن، حقیقتاً بعض انعطاف پذیری‌های در گذشته میتونست به وجود بیای، راه میانه ما در سیاست طی کنیم، به نقطه از اون نقطه اختلاف کم کم بیاییم، به بعضی چیزا توافق کنیم و خلاصه کلام افغانستان به اینجا نره. یک طرف سیاستمدارها مخالف بودم، یک بحث دیگه هم هست که متاسفانه افغانستان یک کمک از اثر عملکرد سیاستمدارها از حیطه گفتمان بین المللی خارج شد. اون فضایی که باید در ای اواخر برای افغانستان میبود، مثلا در سال 2020-2021، اون فضا دیگه متاسفانه برای افغانستان وجود نداشت و خیلی از کشورهایی که توجهی بسیار جدی در سالهای نخستین جمهوریت برای افغانستان داشتن در این سالها نداشتن و به نوعی نشان دادن که سیاستمداران خوب تربیه نشدن که اونها بتونن اعاده حقوق بکنن و مردم از افتادن در یک پرتگاه نجات بدن.
تشکر میکنم آقای سادات. خب بانو آسیا امانی، یک جامعه انگامی که نخبه ها و استعدادهایش را از دست میده بدون شک خیلی متاثر هم میشه. فرار استعدادها حالا تا چه حد برای افغانستان نگران کننده است؟
دقیقا جناب نعیمی صاحب بزرگوار، وقتی که جوانای یک نخبه های یک کشور و یک سرزمین روی مهاجرت در پیش میگیرن و کشور ترک میکنن، این خیلی ها نگران کننده است، چون همون گونه که میدونیم جوانان و نخبگان در کل سرمایه های اصلی یک جامعه را تشکیل میدن و آینده یک جامعه سوار به جوانان و نخبگان شد. وقتی که جوان و نخبه ما روی مهاجرت در پیش بگیره، وقتی که ما در کشور دیگر جوان و نخبه نداشته باشیم، چه قسم بتونیم یک کشوری متعالی و یک کشوری که دیگر وابسته به هیچ کشوری نباشه، یک کشوری که از هر لحاظی، چه از لحاظ اقتصادی، چه از لحاظ سیاسی، چه از لحاظ امنیتی، از هر لحاظی ما رشد کنیم و به شکوفایی برسیم. امروز اگر ما ببینیم جامعه شناسان وقتی که میخواهن یک جامعه را ببینن که تا چه مدت زمانی دوام میکنه و این چقدر رشد میکنه، او را زیادتر حد از روی جوانانشون میزنن که این یک جامعه را وقتی میبینن که تا چند سال دیگه به پیشرفت میرسن یا پیشرفتشون بیشتر میشه، یک کشور متعالی میشن، از رشد و بالندگی به بالاتری برخوردار میشن، میبینن که جوانان تا چه حد هدفمند میمونن، چقدر این کشور جوانانش نیروی کاری فعال داره. امروز اگر بیایم ببینیم آلمان هم مانند آلمان کشورهای دیگری که با کمبود نیروی بشری مخصوصا جوانان برخوردن، امروز روی تابعیت در پیش گرفتن به جوانای افغان، به جوانای کشورهای همانند افغانستان، سوریه، عراق و اینا تابعیت میتن. دلیلش چی؟ دلیلش ایست که جوانان نیروی اصلی و سرمایه اصلی هر جامعه است. جوانها در حقیقت ستون فقرات یک جامعه را تشکیل میدن. وقتی که امروز جوانای افغانستان روی مهاجرت مسافر مهاجرت در پیش میگیرن، نخبه های افغان که روی مهاجرت در پیش میگیرن، پس ما با امید چی آینده ای باشیم؟ من خودم شخصا یک دختر خانم، یک جوانی هستم که امروز واقعا رنج میبرم. در خانه وقتی من کوشش میکنم که کار فعالیت داشته باشم، اما زمینه کاری و زمینه فعالیت برای من فراهم نیست، واقعا من خیلی متاثر میشم از حالت که من امروز به عنوان یک دختر خانم و یک جوانی افغان که هیچ گونه کار فعالیت در اجتماع ندارم، هر روزی که از مدعی بدون کار فعالیت بدون برنامه سفری میشه، برای من خیلی خسته کننده است. و همچنان اگر کشوری ما جواناش همین گونه روی مهاجرت در پیش بگیره، چی دختر آسیا، چی پسر آسیا، چی زن من، هر کدومش که هستن در پیش بگیرن و کشوری ما دیگر جوانی نخبه‌ای نداشته باشه، پس اینی حالتی فعلی بونم بوم خوبتر است. از این حالت هم ما در حالتی بدتر هم قرار میگیریم. وقتی ما جوانی نخبه‌ای نداشته باشیم، امیدها و آینده با داشتن یک آینده خوب و یگانده شگوفا هم کمتر و از بین هم میره.
بله تشکر. و آیا پروسه انتقال از افغانستان به گونه طولانی پیش خواهد رفت؟ همین گونه ادامه خواهد یافت؟ فهیم صابر خبرنگار افغان پاسخی از آلمان فرستاده.
خب طبعا پروسه نجات یا تخلیه، همین نامی که بسیار خوشایندم نیست گذاشتن، این یک پروسه دائمی نیست. به این صورت بعضی کشورها ایره برای 2 سال قبول کرده بودن، بعضی ها ایره تمدید کردن 1 سال بیشتر. من نام نمیگیرم که یک علاقه مندی به یک ایجاد نشه. گفتن که تا 3 سال دوام میتن. بعضی کشورها گفتن که ما این تعداد اشخاص از افغانستان نجات میتیم یا انتقال میتیم. این به این صورت یک پروژه طولانی مدت نخواد بود، برای اینکه برای کشورهای خارجی همی خیلی از این بردار است، مسئله ادغام از اونا، سرپناه از اونا، مسائل دیگه که در جامعه باید یک تازه وارد را خودشان نجات میتن، باید این نکلشان از این بردار هستن و برای کشورهای میزبان هم تنبیل ازی بسیار سخت خواد بود. بنابراین یک پروسه دائمی یا طولانی مدت نیست، اما در کوتاه مدت خب حالا خب یک چیز یک وضعیت پیش آمده که همین کشورها میخواین همون کمی و کوتاهی که در افغانستان انجام دادن به نوع جبران کنن، و هم تعداد زیاد جوانای ما وقتی که آینده خود تاریک میافن در افغانستان مجبور میشن که از این فرصت استفاده بکنن. ولی به هر صورت جواب کوتاه بر از این سوال ای است که این پروسه طولانی مدت نیست و ممکن که انقریب پایان بیافه.
خب تشکر میکنم از آقای صابر و مهمانان عزیز ما. حالا اگر موافق باشین میریم تماس های یک چند شنونده را هم میگیریم که اونا هم منتظر ماندن اگر نظر دارن یا سوال دارن مطرح بکنن. میریم به شنونده نخست ما. بفرمایین، رادیو آزادی است.
سلام به شما نعیمی صاحب محترم و سلام به همکارانتان و مهمانانتان. در هست مصبربان صحبت میکنم.
خوش آمدین به برنامه مهربونی.
تشکر، سلامت باشین. واقعا شما یک موضوع خوب انتخاب کردین. حالا می‌خواستم که در مورد موضوعتان بگویم که متأسفانه یگانه چیزی که باعث میشه که جوانان کشور ترک کنن بیکاری، فقر، وایی که جوانان در 20 سال گذشته تحصیل کردن اما متأسفانه زمینه کار برشان فراهم نیست. متأسفانه در افغانستان یک حکومت حاکم شده که جوانان حق انتخاب لباسشان هم حتی نداره. یعنی چطور میتونن که در کشور خودن زندگی کنن؟ شما باور بکنید که از هر جوانی که پرسند که بگوی چی آرزو داری، میگه که آرزوی من است که از افغانستان برم، چون زمینی کار نیست، زمینی تحصیل نیست. متأسفانه واقعا جوانان بسیار در وضعیت بد قرار داره. سوال من از مهمانه شما بود که چی شود که جوانا از افغانستان نرن در کشور خود بمانند، چون جوانا سرمایه یک کشور هستن، کسی هستن که آینده کشورشان را میسازن.
تشکر. من از شما یک سوال دارم، آیا اگر فرصت برتون لازم شوه، یعنی فراهم شوه، البته فرصت فراهم شوه، افغانستان را ترک میکنین شما؟
بله متاسفانه، بله، به خاطر از این نمیخوایم که، یعنی ما از کشور ما بریم، میخوایم که به کشور ما خدمت کنیم، کار کنیم، اما چون که زمینه کار برای ما فراهم نیست، زمینه تحصیل نیست، ما میخوایم که بریم یعنی در کشورهای دیگه کار کنیم، تحصیل کنیم. چون شما ببینید بهترین جوانایی که در 20 سال گذشته تحصیل کردن حالا دست فروشی میکنن، اوکیان کاری را میکنن که اصلا باید پیش نکنن. متاسفانه کسایی که رو به گدایی آردن، دختر خانم ها زیرشان جوان ها هستن، ممکن سیار وزید مردم خراب است. از هر جوان که این سوال کنی برای آرزوی امیر داره که از افغانستان بره تا نیک کار کنن کشوره خارج بره. کشوره همسایه متاسفانه با مهاجر افغانستان بسیار رفتار بد دارن، چون افغانستان تن از کشوره است که به سازمان ملل متحد است، باید سازمان متحد به این توجه داشته باشه. وقتی که کشوره همسایه با مهاجرین افغان خصوصی آنها رفتار بد میکنه، باید واکنش نشان بده، چون قسمی که با مهاجرای اوکراین رفتار میشه متاسفانه با مهاجرای افغانستان رفتار نمیشه در کشورهای خارج.
تشکر میکنم، سلامت باشین. جناب سادات، شما شنیدین اظهارات از این شنونده ما را؟ چقدر تصویر تاریک است و فکر میکنین که این کشور دیگه پس از این برای کی میمانه؟
ببینیم، به پهلوی مشکلات اندیشه‌ای و عقیدتی و مسائل سیاسی که امروز در افغانستان وجود داره و خیلی از جوانان نمیتونن با اندیشه طالبا همراهی کنن و در کارها و روزگارهای خود باشن،
چنانچه یک مثال کوچک میگم، دانشگاه دولتی هرات 507 استاد داشته، اما یک رئیس پانتون قبلی چند روز پیش یک جای نوشت که حدود 76 نفر از استادا باقی مانده، متبقی از بیرون شدن. یعنی ببینید تا زمانی که یک باور در اندیشه جوانان شکل نگیره، متاسفانه امید به زندگی در اون کشور پیدا نمیشه. حالا جدا از این بحثا، کوچکترین ساختارهای اقتصادی هم که در افغانستان وجود داشته، اداره طالبان کوشش کرده بود در اختیار نیروهای خود قرار بده. به طور مثال اگه یک جا حتی مثلا ماموریت کوچکی بوده، یک مدیریتی بوده، حتی یک نمایندگی ترانسپورت هم بوده که در گذشته یک جوان مصروف کار بوده. واقعا جدای از همه بحثا، یکی هم از جدیترین چالش ها چالش فقر در افغانستان. واقعا فقر گسترش پیدا کرده، آمارهای بسیار تکان دهنده نشر میشه همین روزا از سوی سازمان های بین المللی، و مخصوصا حالا که ما دومین زمستان زیر حاکمیت طالبان میخواییم سپری کنیم، خیلی از فرصتهای کری از بین رفته و فقر و شدت گسترش پیدا کرده. این هم یکی از بحثا بوده، فقر هم یکی از جدیترین بحثا بوده، چنانچه همین خواهر ما گفتم. من میخوام بگم که تا زمانی که یک روایت نو سیاسی در افغانستان پیدا نشه که همه پذیر باشه، مسلماً انمی فکر فرار در سر جوان هست. زمانی که جوان خود بتونه پیدا کنه، بخشی از جامعه قلم داد کنه و یک بخشی از نیروی تغییر باشه، فرصت‌های اقتصادی در اختیار باشه، اداره به او سپرده باشه، نسبت به فکر و تضاد وجود نداشته باشه، تعصب وجود نداشته باشه، طبیعتاً او میتونه کار کنه. در غیر این صورت انمی فکر فرار همیشه به عنوان جدی‌ترین چالش در سیاست در تاریخ افغانستان متاسفانه مطرح بوده، از زمان حاکمیت شاه سابق ظاهر شاه تا بهمی کنون که ما میبینیم انمی روند مهاجرت، مخصوصا مهاجرت نخبگان یک بخش بوده، و مهاجرت به خاطر پیدا کردن لقمه نان و دسترسی به یک اقتصاد بهتر یکی از بحث‌های دیگه بوده که همیشه وجود داشته.
تشکر میکنم. و بانو آسیا امانی، چگونه تمایل و علاقمندی آنچه که شنونده ما پرسیدن برای جوانان میشه ایجاد کرد تا بمانند در افغانستان و راه مهاجرت های پرخطر را در پیش نگیرند؟
دقیقا جنابی نعیمی سوی بزرگوار، تا زمانی که میگه زمینه های کار و تحصیل آزادی برای جوان ها فراهم شود، تا زمانی که زیرمینه های اقتصادی من تقویت شود، تا زمانی که سرمایه گذاری سری جوانان شود که دید جوان های ما رای مهاجرت در پیش نگیرند، تا زمانی که تحصیلات عالی برای جوان ها تماما جوان ها فراهم شود، تا زمانی که فقر از کشور ما زدوده شود، تا زمانی که تعصبات قومی و لسانی و نژادی و جنسیتی از کشور ما بکلی هست و از بین برده شود، تا زمانی که برای جوان ها ارزش قائل شود و به عنوان مهمترین و اساسی ترین قشر جامعه برشان ارزش شده شود و جایگاه داشته باشند، پس اون زمان ما میتوانیم که از مهاجرت جوانان، از این جوانان ما به کشورهای اروپایی و امریکایی مهاجرت کنند، یعنی رای حلی دستی شروع بگیریم. پس تا زمانی که این حالت فعلی مون اگه دوام کنه و جوانان هیچ گونه نقشی در جامعه نداشته باشند، سرمایه‌گذاری بالای جوانان نباشه، فقرم به اوج خود برسه، امروز همون گونه که شاهد هستیم یک برادر یا یک خواهری ما که فلشه در بفروش میگذاره و یا هم یک قدری به خاطر لغمنانی آوردن به خانوادهش خود به آتش میکشه، یا امثاله ها مثال های زیادی که در امروز ما میبینیم که به علت فقر و بیچارگی و ناداری جوانای ما بیشتر علت مهمی همی که جوانای رو مهاجرت در پیش میگیرن، بیشترین علتش فقر، یعنی فقر و بیکاری و بی‌برنامگی و بی‌سرنوشتی و عرض نگذاشتن به قشر جوان باعث است که جوانای ما رو مهاجرت در پیش گیرن. از مهمترین کاری که ما میکنیم سرمایه گذاری بالای جوان هاست، فراهم کردن زمینه های کار، زمینه هایی که جوان های ما بتوانند برنامه داشته باشند، مانند جوان های کشورهای دیگر. امروز اگر ببینیم بیشترین امو پیشرفت و بیشترین امو میگر رشد فعالی در کشورهای دیگر، در کشورهای امریکایی، اروپایی، بیشتر استوای بالای قشر جوان شد. اما این رو میبینیم اندکترین توجهی بالای قشر جوانی ما نیست، اصلا قشر جوانی ما اندکترین جایگاهی در جامعه ندارن، که این روز اکثریت هم دلیل همیست که روی مهاجرت در پیش میگیریم.
تشکر میکنم از شما. و در نهایت جوانان و کسانی که افغانستان را به قصد اروپا و کشورهای دیگر ترک میکنند، آیا در اجتماعی کشورها هضم و حل خواهند شد؟ فهیم صابر خبرنگار پیشین پاسخ گفته.
خب جوانان ما وقتی که اروپا و امریکا میاین، اگر 20 ساله میاین، اینا 20 سال از زندگی عادی یک جوان همون کشور عقب مانده هستند. اگر 30 ساله میاین، 30 سال در واقع پس مانده هستند، عقب مانده، که اینا باید دونمو شرایط تحصیلی یا دونمو سطح تحصیلی و اقتصاد خود برسانن که یک انسان از اینجا از یک سالگی یا از تولدش شروع کرده، کسی که 50 سال است در اروپا می، 50 سال از زندگی یک مثلا یک یونانی یا ایتالوی یا آلمانی که به صورت طبیعی 50 سال کار کرده، درس خوانده، کار کرده، پس مانده. و اگر تلاشم بکنه، خب معلوم دار است که شما میفهمین که انسان یک ظرفیت مشخص داره، نمیتونه که رای به اصطلاح 10 سال در 5 سال بپیمایه و این امکان نداره که سرعت به خود بده. و معلوم دار است اینایی که میاین اگر دستن بالا می باشن، مشکل کلان از اینایی می باشه که بسیار به سختی میتونن زبان یاد بگیرن، و زبان وقتی که اینا یاد نداشته باشن، معلوم دار است که با کار خوب یا کارهای مناسب اینا نمیتونن که دست بیافن. و معلوم دار است که اینا میرن سریع به طرف کارهای شاقه که اونم یک کار می باشه. اگر 10 سالم کار میکنن، اونم کار را میکنن که در موردش به اصطلاح از شروع هیچ تجربه نداشتن، یک مقدار آموختانده شدن و باقی مانده میمانن. اینا بار بار شرایط از این ندارن که برن و مثلا کار نوی را یاد بگیرن و امی زمینه را دولت هم برشان مساعد کرده نمیتونه. مثلا یک کسی یک هفته در روز یک کار بکنه و باز بگویه که خوبی به خوشم برابر نبود، یک چیز دیگر میخوایم بیاموزم، چونی از این بردار از کشورهای میزبانم او را نمیتونن بپردازن. بنابراین کسایی که جا میاین یا طرف های اروپا میاین، اینا به اصطلاح حیف میشن.
تشکر میکنم از آقای صابر. و جناب سادات، به عنوان حرف آخر در این برنامه، توصیه شما برای جوانانی که میخوان افغانستان را ترک کنند و به اروپا بیایند چیست؟ اگر در یک دقیقه پاسخ بگوین، چون فرصت خیلی اندک است.
بله، خب طبیعتاً در همچون شرایط بسیار سخته که برای جوان بگی از افغانستان بیرون نشود، به خاطر که چالش‌ها بسیار جدی فرارا، یعنی مو جوانی که تصمیم گرفته بیرون شه وجود داره. ولی همان طوری که فنجان گفت، واقعاً وقتی این جمعیه انگار تمام گذشته عمر خود باید یک کنار بگذاری، از نو یک فضای زندگی برای خود شروع کنی، بسیار سخته برای خیلی ها سخته، مخصوصا اگه کسی علمو سند تحصیلی نداشته باشه که با بازار کار اروپا برابری کنه، چون بخوای نخوای یک دو سال بعد از اینکه حمایت میکنم مجبورن تو باید بری کار کنی و خود تو بتونی تمام نمون معیتاج زندگی خود با توسط کار خود سربرا بسازی. من فکر میکنم مهاجرت هم پدیده بسیار سختی، بسیار سختی بوده. امیدواریم که زودتر بحث گفتمان ملی در درون افغانستان مطرح بشه تا جوانان ما مجبور نشن که این رنج ها و درد ها و حقارت ها رو بکشن و سرگردان کشورهای دیگر باشن. بازم ما سپاسگزاریم از کشورهای اروپایی، لااقل این رنج زندگی ابرومند برای خیلی از کسایی که آمدن وجود داره، اما واقعا وضعیت جوانان در کشورهای ایران و پاکستان و ترکیه به شدت اندوهبار، غمگین، به شکل غمگینی زندگی میکنم. هیچ چیزی، هیچ امیدی برای بهبود زندگی خود ندارم و هیچ راهی هم برای جذب شدن در اون جامعه متاسفانه برایشان وجود نداره. کوشش کنم که از راه‌های قانونی، اگر مهاجرت هم میکنم مهاجرت کنم، از راه‌های غیر قانونی تا حد امکان بپریزم.
خیلی سپاسگزار از شما آقای سید اشرف سادات، هماهنگ کننده شبکه های نهادهای مدنی در غرب افغانستان از سویدن، آسیا امانی فعال مدنی، فهیم صابر خبرنگار پیشین از آلمان، و همچنان گلاقا مایل پناهنده افغان در فرانسه که در بخش از این برنامه با ما همراه بودند. نشرات و برنامه های رادیو آزادی شنونده عزیز تا ساعت 7 شام به وقت افغانستان ادامه خواهند داشت. آن که برد دلکم کم کمکی، کاش باشد ببرو یک دمکی، چقدر با نمکی، کاش باشد ببرو یک شبکی، ای دلم بیدرکی، بوی گل در بدنش انتظارم بمانش، بوی گل در بدنش انتظارم بمانش، بیقرارم که بیای صدقه هر قدمش، چه بدانم ای کجایی لکی من وطنش، لکی من وطنش.
وطنش، بیقرارم که بیای صدقه هر قدمش، چه بدانم ای کجایی لکی من وطنش، لکی من وطنش. شعله بازی